درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند، غزل شماره 121 از گزیده غزلیات شمس رو مطلع سخن قرار میدیم. روزم به عیادت شب آمد، جانم به زیارت لب آمد. از بس که شنید یاربم چرخ، از یارب من به یارب آمد. یار آمد و جام باده بر کف، زان می که خلاف مذهب آمد. هر بار ز جرعه مست بودم، این بار قدح لبا لبا آمد. بر هر فلکی که ماه او تافت، خورشید کمین کوکب آمد. گویی مه نو سواره دیدش، که از عشق چون نعل مرکب آمد. این بس نبود شرف جهان را، کو روح و جهان چو قالب آمد. اما می رویم سراغ مثنوی، ادامه اون داستانی که در اون پادشاه جهود آتشی برافروخته بود تا مؤمنان رو امر به بت پرستی بکنه، اگر نکردن به اون آتش بسوزاند، و طفل یک مادری رو از آغوش او گرفت و به درون آتش انداخت تا مادر رو از ایمان خودش بگرداند. آتش اون طفل رو نسوزاند و این معجزه و کرامت سبب شد که مؤمنان که آتش رو گلستان دیدند، گروه گروه خودشون رو در آتش افکندند. مولانا از اینجا بحثی رو مطرح کرد در بیان این که خاصیت ها ذاتی اشیا نیست و خداوند این خواص رو در واقع به اونها میدهد و در حقیقت خداست که علت می شود وقتی که این اشیا کنار هم قرار می گیره. که ما به اینجا که رسیدیم یک بحثی کردیم در باب عقاید اشاعره و معتزله تفاوت دو مشرب رو در طبیعت شناسی و رابطه طبیعت با خدا به اختصار بیان کردیم. حالا داستان رو دنبال میکنه مولانا و در همین مسیر جلو میره. آخرین بیتی که خواندیم بیت شماره 853 بود که میگفت گر نبودی واقف از حق جانباد، فرق کی کردی میان قوم عاد. اگر باد هوشیار نبود و مأمور از امر حق نبود، واقف از جان حق نبود، کجا میتونست تمیز بده و جدا بکنه قوم عاد رو و یک عده رو بسوزونه؟ اما هود رو که پیامبرشون بود و پیروان او رو نسوزونه. این باد گویی که بینایی داشت، گویی که هوشیار بود، واقف بود از جان حق، اتصال داشت با خداوند. گر نبودی واقف از حق جان باد، فرق چه کردی میان قوم عاد. هود گرد مؤمنان خطی کشید، نرم می شد باد کانجا می رسید. هر که بیرون بود زان خط، جمله را پاره پاره می سکستن در هوا. توضیح میده حالا اون کاری که باد کرده با قوم عاد چی بوده. میگوید که حضرت هود پیامبر قوم عاد یک خطی دور جماعت مؤمن کشید و در واقع این خط به منزله یک حصن حصینی شد، یک قلعه ای شد که هر کی درون اون خط بود محفوظ میموند. باد وقتی که میرسید به اون خط نرم میشد، آرام میشد، دیگه ویرانگر و کشنده نبود. هود گرد مؤمنان خطی کشید، نرم میشد باد کانجا میرسید. هر که بیرون بود زان خط، جمله را پاره پاره می سکستن در هوا. اونایی که بیرون اون خط بودن همه اونها رو تکه تکه می شکست اندر هوا. می سکست یعنی می شکست، این لفظ به این معناست. در ده خدا هم آمده یک تعبیری شبیه به اینم داره مولانا، سکولیدن به معنای گسلیدنه که ما در مکتوبات بهش رسیدیم، که میگوید اگر مثلا شهر رو رها کنیم و بیرون بریم از شهر، این دو سه درویش که با ما هستن از ما نمی سکلند، یعنی نمی گسلند، یعنی اینا هم دنبال ما میان ولمون نمی کنن. حالا اینم شبیه همونه در مقایسه با شکستن. میگه اونایی که بیرون اون خط بودن اینا رو باد تکه تکه میکرد، متلاشی میکرد. همچنان شیبان رائی می کشید، گرد بر گرد رمه خطی پدید. چون به جمعه می شد و وقت نماز، تا نیارد گرگ آنجا ترک تاز. هیچ گرگی در نرفتی اندران، گوسفندی هم نگشتی زان نشان. یه مثال دیگه می زنه، میگه حالا هود که پیغمبر بود، غیر پیغمبرش هم میتونست به مقامی برسه که همین کارو بکنه. مثالش کیه؟ شیبان رائی، گفتن یک ولی خدا بوده، عارفی بوده، مثلا مال قرن سوم اونطورا در کوههای لبنان چوپان بوده، رائی بوده، گلدار بوده، گلچران بوده. این ظهر جمعه که میخواسته بره شهر نماز جمعه بخونه، کسی رو نداشته که گلش رو به دست او بسپره تا از گرگ در امان باشه. این گله که دور هم جمع بودن یه خطی دورشون میکشیده، دیگه نه گوسفندی پاشو از این خط بیرون میگذاشته، نه گرگ جرأت میکرده که پاشو از این خط به درون بگذاره. همچنان یعنی همینطور مثل این شیبان رائی می کشید گرد بر گرد رمه خطی پدید. چون به جمعه می شد و وقت نماز، تا نیارد گرگ آنجا ترک تاز. تا اینکه گرگ جرأت نکنه، نیارد یعنی این جرأت رو نداشته باشه که ترک تازی بکنه، یعنی حمله بکنه. هیچ گرگی در نرفتی اندران، گوسفندی هم نگشتی زان نشان. هیچ گوسفندم از اون خطی که این میکشید عبور نمیکرد. نگشتی زان نشان یعنی عبور نکردی از اون علامت. این علامتی که او کشیده بود هم گوسفندا رو نگه میداشت از این طرف که بیرون نرن، هم گرگا رو مانع میشد از اون طرف که تو نیان. بعد از این مثالی که راجع به امور محسوسه میرود سراغ امور اخلاقی. حالا مثل همیشه از هر فرصتی مولانا استفاده میکنه یه سری به عالم درون میزنه. باد حرص گرگ و حرص گوسفند، دایره مرد خدا را بود بند. بله، ادامه همون بحثه. میگوید که دو تا حرص اینجا در کار بود، یک حرص گرگ، یه حرص گوسفند، دو تا اراده، دو تا علاقه، که اینا رو به باد تشبیه میکنه. نه اینکه بحث باد است و قوم عاد و هود و اینا. میگه این حرص گرگ و حرص گوسفند زندانی شده بودن، مقید شده بودن. در چی؟ در دایره مرد خدا. اون دایره‌ای که شیبان رائی میکشید این مرد خدا، این حرص گرگ و حرص گوسفند رو به بند کشیده بود، یعنی محکم نگه داشته بود. بعد حرص گرگ و حرص گوسفند دایره مرد خدا را بود بند، یعنی بند دایره اون مرد خدا بود، بندی دایره مرد خدا بود، در بند دایره مرد خدا بود. حالا از اینجا اون نقب معنایی و معنوی خودشو میزنه. همچنین باد اجل با عارفان، نرم و خوش همچون نسیم یوسفان. میگه این تحول در تأثیر باد رو در باد اجل هم میبینید، چون اجل رو به باد تشبیه کردن دیگه، که میاد مثلا همچنان که باد گلستان رو غارت میکنه و گلها رو پرپر میکنه، اجل هم همین کارو میکنه. دیدید دیگه باد اجل چقدر در ادبیات اومده. باد اجل، میگه باد اجل هم همین طوره، با اینکه کارش کشتنه و نابود کردنه، اما با عارفان چی کار میکنه؟ با اهل حق و اونایی که به حقیقت رسیدن. این باد اجل نرم و خوشه همچون نسیم یوسفان. اینجا نسیم یعنی بو، بوی خوش یوسف چقدر دلپذیره. یک نسیمی بیاد که این با خودش بوی یوسف رو به همراه داشته باشه. مرگ با اهل خدا چنین رفتاری میکنه، اینقدر خوشاینده. در احادیث ما هم هست دیگه که مردن برای خوبان شبیه بو کردن یک سیبه. چقدر بوییدن یک سیب آرامش بخش و لطیفه. بوی سیب چقدر ملایمه، هم دلپذیره هم ملایم. بعضی عطرا خوبن اما انقدر تندن که تکون میدن آدم رو، ولی سیب رو دست بگیرید و بو کنید هم خوشتون میاد هم آرامه. مرگ باد اجل با عارفا همین کارو میکنه. این بادی که با دیگران چه میکنه، با عارف اینطور رفتار میکنه. آتش ابراهیم را دندان نزد، چون گزیده حق بود چونش گزد. دیگه مثال معروفش آتش است و حضرت ابراهیم که اون دندانش رو فرو نکرد آتش در بدن ابراهیم. چرا؟ چون ابراهیم گزیده حق بود، پیامبری بود که حق او رو برگزیده بود. آتش چطور جرأت میکنه که بگزد و گزندی برساند به گزیده حق که ابراهیم هست. زاتش شهوت نسوزد اهل دین، باقیان را برده تا قعر زمین. حالا این آتش طبیعی که اینطور تأثیرش عوض میشه و اثرش دگرگونه میشه، این رو ببینید. یه آتش دیگری هم هست در درون همه ما، اون آتش شهوته. این آتش هم همیشه اثرش ثابت نیست. وقتی به اهل دین برسه، آتش شهوت نمیتونه اونا رو بسوزونه. اونایی که در آتش شهوت میسوزن، از اون جهت میسوزن که دیندار نیستن، اما اهل دین نمیسوزن. با اینکه غیر اهل دین رو آتش شهوت نابود میکنه، تا قعر زمین میبره، یعنی خوردشون میکنه، فرودشون میاره، پستشون میکنه. ز آتش شهوت نسوزد اهل دین، باقیان را یعنی غیر اهل دین رو چیکار میکنه؟ برده تا قعر زمین، تا اسفل سافلین میبره. موج دریا چون به امر حق بتاخت، اهل موسی را ز قبطی واشناخت. دوباره برمیگرده به یک پدیده طبیعی که چطور به امر خدا تأثیر متفاوت داشته. همونطور که باد قوم عاد رو تفکیک میکرد، خوبا رو نمیکشت، بدا رو میکشت، موج دریا هم همین کار رو با قوم موسی کرد. وقتی که موسی با قوم خودش به نیل زدند و از نیل گذشتند، فرعون با لشکریان خودش دنبال کرد اونها رو و تصور میکرد که همونطور که آب کنار رفت و موسی و پیروانش گذشتن، او هم میتونه به سلامت بگذره. ولی سبتی ها گذشتن، قبطی ها غرق شدن. موج دریا چون به امر حق بتاخت، یعنی چون حرکتش به امر حق بود، اهل موسی را یا موسی را ز قبطی واشناخت. قبطی ها رو غرق کرد، سبتی ها رو رد کرد، رها کرد. خاک قارون را چو فرمان در رسید، با زر و تختش به قعر خود کشید. خاک خاصیتش اینه که تخت رو روی خودش نگه میداره، یعنی خاک تکیه‌گاه تخته. ولی با قارون برعکس این عمل کرد. فرمان الهی که به خاک رسید، دهان باز کرد، قارون رو با تخت طلایی خودش به درون خودش کشید. پس این اشیاء طبیعی خواستشون در تصرف خداونده. یه جا خدا امر میکنه که این کارو بکن، یه جای دیگه امر میکنه که خلاف اون بکن. آب و گل چون از دم عیسی چرید، بال و پر بکشاد، مرغی شد پرید. خب حالا قوم عاد رو گفت، حضرت ابراهیم رو گفت، داستان حضرت موسی رو گفت، داستان قارون رو گفت، میاد سراغ حضرت عیسی. میگه حضرت عیسی هم کارش این بود که یک پیکری درست میکرد، مجسمه‌ای درست میکرد از گل، یعنی خاک و آب رو با هم میامیخت، یک پیکری درست میکرد، بعد در این پیکر میدمید و این مرغ میشد به اذن خدا، که اشاره است به آیه قرآن، آیه 110 سوره مائده: از تخلق من التین که هیئت الطیر به اذنی، فتنفخ فیها فیکون طیرا به اذنی. خدا به حضرت عیسی میفرماید اون وقتی که تو از گل یه چیزی درست میکردی مثل پیکر مرغ، از تخلق من التین، یعنی یه چیزی درست میکنی، اون موقعی که تو از گل چیزی میسازی که هیئت طیر، مرغواره، به اذنی، اون وقت به اجازه من، فتنفخ فیها، درش میدمی، فیکون طیرن به اذنی، اون مجسمه مرغ میشه به اذن من. خب مولانا میگه که آب و گل چون از دم عیسی چرید، از دم عیسی چریدن یعنی بهره مند شدن از اون نفخه مسیحایی، دم مسیحایی. چریدن اینجا به معنای رشد کردن و بهره‌مند شدنه، یعنی تغذیه می کرد از این نفس عیسائی. نفس عیسی این آب و گل رو رشد می داد. وقت چی می شد این آب و گل؟ بال و پر پیدا می کرد، مرغ می شد، می پرید. دو مرتبه می رود سراغ عالم درون. هست تسبیحت بخار آب و گل، مرغ جنت شد ز نفخ صدق دل. میگه حالا یه مثالم مربوط به خود توه، همش فکر نکن که این اتفاقات برای انبیا و اولیا خدا میفته. خود تو هم وقتی صدق دل داری ببین چه اتفاقی برات میفته. این مناجاتی که میکنی، تسبیحی که میکنی، نیایشی که میکنی، دعایی که میکنی، مگه غیر از اینه که این بخار آب و گله؟ یعنی یه بادیه، یه هواییه. این که از دهان تو در میاد به لحاظ طبیعی چیه؟ یه بخاریه دیگه، یه نفسیه، بخار آب و گله، یعنی یه پدیده طبیعیه. اما این پدیده طبیعی از صدق دل تو که در اون میدمی مرغ بهشتی میشه، یعنی بال و پر پیدا میکنه، میره تا عالم ملکوت و به بهشت میرسه. همین دعای تو، این دعا ظاهرش بخار آب و گله، اما از نفخ صدق دل، یعنی از اون دمیدنی که برخواسته از راستی و درستی و پاکی دل باشه، این بخار طبیعی تبدیل به مرغ بهشتی میشه. پس تو هم میتونی کار حضرت عیسی رو بکنی. فقط حضرت عیسی نبود که در اون آب و گل میدمید و اون مرغ میشد، در تو هم این اتفاق میفته اون موقعی که از روی صداقت دعا میکنی. حالا باز برمیگرده سراغ حضرت موسی. اصلا جولانگاه مولوی قرآن و مفاهیم قرآنیه، یعنی در سپهر حقایق و معارف قرآنی پرواز میکنه، گفتمانی غیر گفتمان قرآنی نداره. کوه طور از نور موسی شد به رقص، صوفی کامل شد و رست و ز نقص. چه عجب گر کوه صوفی شد عزیز، جسم موسی از کلوخی بود نیز. میگه که وقتی که حضرت موسی به خدا گفت که خودت رو نشون من بده، خداوند به او گفت که لن ترانی، تو منو نمیتونی ببینی، ولکن انظر الی جبل، نگاه کن به کوه. موسی به کوه نگاه کرد. این نگاه موسی که به کوه افتاد باعث شد که نور موسی در کوه اثر بکنه. نور موسی که یک بارقه بود از نور الهی، کوه طور رو به رقص در آورد. این کوه جامد بی حرکت عاشق و شیدا شد، به رقص در اومد. مثل صوفیا که در سماع می رقصند، کوه هم صوفی کامل شد و به رقص در آمد و از نقص رها شد. کوه طور از نور موسی شد به رقص، صوفی کامل شد و رست و ز نقص. چه عجب گر کوه صوفی شد عزیز، تعجب نکن اگر که کوه مثل صوفیان به رقص و سماع در اومد. جسم موسی از کلوخی بود نیز. خود موسی که با نور خودش کوه رو اینطور متحول کرده بود، جسمش از همین خاک بود. یعنی موسی هم با همین ظاهر طبیعی اثری در نگاهش بود که مثل نوری کوه رو اینجور متحول کرد. همه اینا در همون مسیری است که مولانا در بیان تغییر اثر آتش در داستان اون پادشاه ذکر کرده. اینا مثال‌های مختلفی است که میزنه، گاهی از عالم درون و معنوی، گاهی از عالم طبیعت، که چه آتش شهوت در درون چه آتش طبیعی در درون، اینا میتونه آثارش متفاوت باشه. عجایب دید آن شاه جهود، جز که طنز و جز که انکارش نبود. دید که این آتش گلستان شده بر طفل اون مادر و بر اون مردم، اما این عجایب بر انکارش افزود، یعنی همچنان منکر بود، مسخره میکرد. این عجایب دید آن شاه جهود، جز که طنز و جز که انکارش نبود. ناصحان گفتند از حد مگذران، مرکب استیزه را چندین مران. آمدن نصیحتش کردند، گفتند که بس کن، دست از این کار بردار، از حد مگذران. این اسب مخالفت و سرکشی و ستیز جویی رو که سوار شدی، اینقدر ندوان، اینقدر مران، اینقدر سوار بر این اسب پیش نرو. نصیحتش کردن، ناصحان را دست بست و بند کرد، ظلم را پیوند در پیوند کرد. با ناصحان چه کرد؟ اونا را هم دستگیر کرد، زندانی کرد. ناصحان را دست بست و بند کرد، ظلم را پیوند در پیوند کرد. یه ظلمی کرده بود به مردم، یه ظلم دیگری هم کرد به اینایی که خیرشو میخواستند و نصیحتش میکردند. این ظلم دوم رو به اون ظلم قبلی وصل کرد، همینطور پی در پی ظلم میکرد. ظلم را پیوند در پیوند کرد. پیوند در پیوند کردن ترکیب لطیفیه. خب کار به اینجا که رسید، ندا از آسمان آمد، بانگ آمد کار چون اینجا رسید، پای داره سگ که قهر ما رسید. دیگه وقتی که کار به اینجا رسید، یک ندایی آمد، یک فرمانی رسید، بانگ آمد کار چون اینجا رسید، پای دار، یعنی صبر کن، وایسا، حالا نگاه کن که قهر ما رسید. پای داره ای سگ که قهر ما رسید. حالا دیگه موقع عذاب الهیه. بعد از آن آتش 40 گز برفروخت، حلقه گشت و وان جهودان را بسوخت. قهر خدا چجور ظاهر شد؟ این آتشی که اون مردم رو نمی سوزاند، حالا دوباره برگشت به اون اثر معمولی خودش. شعله‌ای برافروخت که 40 متر ارتفاع اون بود، 40 گز ارتفاع اون بود. این آتش حلقه شد، این جهودان رو، اون پادشاه و با اونایی که با او همکاری میکردن محاصره کرد و همشون رو سوخت. حلقه گشت، یعنی گرداگرد اینا رو محاصره کرد و همشون رو سوزون. اصل ایشان بود ذاتش ابتدا، سوی اصل خیش رفتند انتها. هم ز آتش زاده بودندان فریق، جوزها را سوی کل آمد طریق. آتشی بودن مؤمن سوز و بس، سوخت خود را آتش ایشان چو خس. میگه این جماعت بدکار، اینا سرشتشون از آتش بود، مثل شیطان. شیطان که در قرآن هستش که اصلش از آتشه، این مردم شیطان صفتن اصل و گوهر و سرشتشون از آتش بود. چون اصلشون از آتش بود، به اصل خودشون برگشتن، سوختن، رفتن توی آتش. اصل ایشان بود ذاتش ابتدا، سوی اصل خیش رفتند انتها. شروعشون از آتش بود، آغازشون از آتش بود، فرجامشون هم در آتش شد. همز آتش زاده بودند آن فریق، فریق یعنی جماعت، این گروه. جزوها را سوی کل آمد طریق، راه جزوها به سوی کله. هر جزئی کشش داره و جذب میشه به سوی کل خودش. اینا ذاتشون چون آتشی بود، کشیده شدن به سمت آتش و فرجامشون سوختن شد در آتش. اینا آتش بودن، آتشی بودن مؤمن سوز و بس. مؤمنا رو می سوزندن. اما در نهایت چه اتفاقی افتاد؟ سوخت خود را آتش ایشان چو خس. این آتشی که اینا بودند و داشتن، خود اینها رو مثل خار و خس سوزند. خار و خس چطور به سرعت می سوزه در آتش، اینا هم در آتش خودشون سوختن. آن که بود از دمهو الهاویه، هاویه آمد مرو را زاویه. مادر فرزند جویان وی است، اصلها مر فرعها را در پی است. یا جویان وی است به لهجه امروزی اگه بخونیم، مادر فرزند جویان وی است، اصلها مر فرعها را در پی است. مولانا باز یه اشاره قرآنی میکنه، یه تلمیح قرآنی. در سوره قارعه داریم که در آیات 6 تا 8 سوره قارعه 8 و 9، و اما من خفت موازینه فامه هاویه. در قیامت اونایی که عملی نیاورده باشن، وقتی عملشون رو میذارن تو ترازو، ترازو چیزی نشون نده، کفه خالی باشه، سبک باشه. و اما من خفت موازینه، اونایی که میزانشون، ترازوهاشون سبک باشه، عملشون کم باشه، بی عمل باشن، فامه هاویه، اینا مادرشون هاویه است. هاویه یکی از اسمای جهنمه. هوا فعلش به معنای سقوط کردنه، هاویه هم یعنی سقوط کننده. جهنم رو هاویه میگن از اون جهت که دیگران رو به سقوط میکشونه و میبره در یک گودالی که اون نهایت پستیه، پستی معنوی، پستی مقام انسانی. این اسم رو روی جهنم گذاشتن، گفتن جهنم هاویه است. اون وقت بدکاران و توهی دستان در قیامت، امشون هاویه است، مادرشون هاویه است. یعنی همونطور که فرزند در بغل مادر جا داره و به سمت مادر کشیده میشه، بدکاران هم در آغوش جهنم، در اون پسترین نقطه جا میگیرند و قرار میگیرند. آن که بود از دمهو الهاویه، هاویه آمد مرو را زاویه. زاویه یعنی گوشه، اینجا به معنای منزلگاهه. چون کسی که در یک جایی پا پناه میبره و آرام میگیره و دیگه از اونجا به جای دیگه نمیره، اینو میگن در یک زاویه‌ای قرار گرفته. زاویه بیشتر به معنای مثبت به کار میره، میگن مثلا در زاویه‌ای، مثلا در زاویه گمنامی خزید، یعنی رفت یه گوشه‌ای دیگه ازش خبری نشد، نه اینکه سکنج دیگه از اونجا اونورتر راهی نیست. این زاویه قرارگاه شد برای اون کسی که حاویه مادرش بود، بدکار بود. مادر فرزند جویان وی است، معلومه اون اصل این فرع، اصلم دنبال فرعه، همونطور که فرع به سوی اصل جذب میشه، اصلم جذب میکنه فرعو. مادر فرزند جویان وی است، اصلها مر فرعها را در پی است، اصلها دنبال میکنن فرعها رو، میرن اونا رو میگیرن میارن پیش خودشون. آب اندر حوض اگر زندانی است، باد نشفش میکند کرکانی است، میرهاند میبرد تا معدنش، اندک اندک تا نبینی بردنش. بعد یه مثال دیگه ای میزنه از دو چیزی که همدیگر رو جذب میکنن. میگه آب در حوض زندانیه، محبوسه، مقیده، جایی نمیتونه بره، اما یه چیزی میاد این آب رو ور میداره میبره، اون چیه؟ باده. به نظر نمیرسه که باد بتونه آب رو ببره، ولی میبره. چرا؟ برای اینکه هم آب هم باد هر دو از عناصر اربعن، هر دو از ارکان اربعن. باد هم چون مثل آب ارکانیه، یعنی طبیعیه، جنس باد و جنس آب چون از همه اینا با هم تجانس دارن، این باد میتونه آب رو برداره ببره. نشف، نون و شین و فه، به معنای جذب کردن آبه. منشفه در عربی معنی حول است، که آب خشک میکنه، آب میکشه به خودش، آب جذب میکنه. آب اندر حوض اگر زندانی است، باد نشفش میکند، یعنی هوا این آب رو به خودش میکشه. چرا؟ کرکانی است، یعنی از ارکانه. خب این در فیزیک هم هست دیگه، یکی از عواملی که باعث تبخیر سطحی میشه وزش هواست. خانوما تجربه دارن وقتی لباسا رو روی بند پهن میکنن تا خشک بشه، در هوای بادخیز اسفند ماه و فروردین لباسا خیلی زودتر خشک میشه، ولی اینکه آفتابم نتابه. باد سریع رطوبت رو ور میداره میبره. حالا آب و حوض هم همینطوره، این باد آب و حوض رو تبخیر میکنه. در روز گذشته هیچکی نیومده سر حوض، کسی از حوض چیزی بر نداشته، میبینی که چهار انگشت آب حوض رفته پایین. کی برده اینو پایین؟ باد برده. میرهاند، میبرد تا معدنش، میبره به آسمون. نه اینکه این آب از آسمون اومده بوده، از ابر اومده بوده، معدن این آب بالا بوده، این وزش باد و هوا این آب رو تا معدن اون میبره. اندک اندک به تدریج میبره، تدریجی میبره، تا نبینی بردنش، تو متوجه نمیشی، چون آهسته و پیوسته این کارو میکنه. حالا از اینجا دوباره یه تمثیل معنوی میزنه. وین نفس جانهای ما را همچنان اندک اندک دزدد از حبس جهان. حالا همونطور که باد آب رو میبره، این نفس ما هم که باد دیگه، این نفس هم جانهای ما رو اندک اندک میدزده و از حبس جهان خلاص میکنه. یعنی انسان در این دنیا محبوسه، مرگ باعث رهایی او از این زندان میشه. چه چیزی این رهایی رو باعث میشه؟ همین نفسهای ما، که هر نفسی به اندازه یک نفس از عمر کم میکنه و مرگ رو نزدیک میکنه تا اینکه ما از حبس جهان خلاص بشیم. همونطور که آب در حوض زندانی بود، جان ما هم که در حبس این جهانه با نفسهای ما آسوده میشه. از اون مثال آمد اینجا. مولانا دائم بین عالم برون و عالم درون در تردده. یک مثال از طبیعت میزنه، یه مثال از فطرت آدمی، یه مثال از حقیقت آدمی. وین نفس جانهای ما را همچنان اندک اندک دزدد از حبس جهان. بعد اینجا 3-4 بیت به عربی شعر میگه، موج عوض میشه به قول رادیو چیا و میره رو موج عربی. تا الیه یس عدت یا بل کلم ساعدن مننا الهیس علم ترتقی انفاسنا بالمنتقا متحفن مننا الى دار البقا ثم تأتینا مكافات المقال ضعف ذاک رحمتن من ذل جلال ثم یلجینا الى امثالها کی ینال العبد مما نالها هاکذا تعرج و تنزل دائما ذا فلا زلت علیه قائما. این چند بیت رو معنا میکنیم. صحبت از این است که نفس جانهای ما رو میبره به عالم بالا. بعد باز یاد یه آیه قرآن میفته در سوره فاطر آیه 10، ولله العزت جمیعا الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. از آیات بسیار تأمل برانگیز قرآن است. خداوند میفرماید کلمات نیکو، کلم الطیب به سوی خدا بالا میره. الیه یسعد الکلم الطیب. حالا این کلمات نیکو مراد چیه؟ کلمه در قرآن معانی متعدد داره، تو در تو، همش هم برمیگرده به یک ریشه. البته عیسی کلمه خداست، اعتقادات رو کلمه میگوین، مثل کلمت لا اله الا الله، شعارهای نیکو و بیان پاک، همه اینا کلمه است. کلمات طیب یعنی اعتقادات خوب. بهترین تفسیرش شاید ایمان باشه، ایمان و مظاهر ایمان. الیه یسعد به سوی خدا صعود میکنه، یعنی گرایش و میل حرکتی ایمان این است که بره به خدا برسه. اما همینجوری بالا نمیره، یک نیروی لازم داره که این رو به بالا ببره. اون نیروی لازم چیه؟ عمل صالحه. والعمل الصالح یرفعه. این استعدادی که در ایمان هست، این استعداد باید با عمل صالح همراه بشه تا این به بالا بره و به خدا برسه و اثر کنه. الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. این که در قرآن بارها حداقل 16 بار به صورت مستقیم والذین آمنوا و عملوا الصالحات آمده، و خیلی بیشتر مواردی که همین معنا در صورت‌های دیگری آمده که ایمان و عمل صالح رو با هم ذکر کرده. این برای چیه؟ این برای اینی که خواسته به ما بفهمونه قرآن که ایمان به تنهایی کافی نیست، ایمان باید با عمل صالح توأم باشه. مثل کسی که قصد حرکت در یه راهی کرده باشه و جهت خودش رو درست کرده باشه، در راستای صحیح قرار گرفته باشه، ولی تا قدم بر نداره که نمیرسه به مقصد. ایمان به منزله انتخاب جهت صحیحه. باور کرده که خدایی هست، رو به سوی خدا کرده، وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض، یعنی توجه کرده به خدا. اما صرف توجه که او رو به مقصد نمیرسونه، باید حرکت کنه، باید عمل کنه، عمل صالح بکنه. این عمل صالحی که او رو به پیش میبره، بل عمل صالح یرفعه، با عمل صالح این دعاهای ما، این ایمان ما بالا میره. مولانا میگه که تا الیه یسعد اطیاب الکلم، کلمات طیب به سوی او بالا بره. صاعدن منا الی حیث علم یا علم، این از جانب ما صعود میکنه. امام خمینی رحمت الله علیه فرمودن از قول ائمه که دعا قرآن صاعده، وحی الهی قرآن نازله، اون که به ما یاد دادن که بخونیم قرآن صاعده، این از جانب ما به بالا میره. الیه یسعد الکلم الطیب صاعدن منا، یعنی از جانب ما میره بالا. تا کجا؟ تا اونجایی که خدا میدونه. الی حیث علم یا علم، بسته به اینکه مجهول بخونیم یا من. ترتقی انفاسنا بالمنتقا متفن منا الی دار البقا، این نفس های ما، انفاس ما بالا میبرد چی رو؟ منتقا رو. منتقا یعنی گزیده شده، پاک شده، صفت مفعولی نقی یعنی پاک و گزیده. منتقا صفت همون کلم الطیبه، اطیاب الکلمه. اون اطیاب الکلم رو که منتقاست، المنتقا، اون چیزای پاک رو انفاس ما بالا میبره. بنده این بی سر المنتقا رو بای تعدیه میدونم. ترتقی انفاسنا بالمنتقا یعنی بالا میبرد این منتقا رو. متفن منا به منزله یه چیزی که هدیه شده از جانب ما، کجا میبره؟ الی دار البقا، به عالم باقی، عالم بالا. ثم تعتینا مکافات المقال ضعف و ذاک رحمتا من ذل جلال. بعد از اینکه این دعاهای پاک ما با عمل صالح همراه شد و رفت بالا، دوباره برمیگرده به سوی خود ما، برمیگرده و دوچندان هم میشه. پاداش این مقال، مکافات، اینجا معنای پاداشه، سزای این کار، پاداش این مقال ما. ثم تعتینا، برمیگرده به سوی ما، ضعف ذاک، دوچندان اون کاری که کرده بودیم، اینم رحمتا من ذل جلال، از بس که خدا مهربونه ما کاری که میکنیم او مضاعف میکنه. ثم یلجینا الی امثالها کی ینال العبد مما نالها، این کار هی تکرار میشه. ما دعا میکنیم خدا پاداش دوچندان میده، ما دو مرتبه پناه میبریم، رانده میشیم به سوی شبیه همین کارا، هی تکرار میکنیم تا اینکه بنده برسه به اون جاهایی که باید برسه. کی ینال العبد مما نالها، به اون جاهایی که میرسه برسه. هاکذا تعرج و تنزل دائما، همینطور این عروج و نزول، صعود و نزول ادامه داره، دائمیه این بالا رفتن و پایین آمدن. ما دعا میکنیم پاداش عمل میاد به سوی ما، رشد میکنیم، دو مرتبه تکرار میکنیم. زا فلازلت علیه قائما، یعنی مادام که تو به این کار ادامه بدی، استوار باشی بر سر این شیوه، فلازلت علیه قائما، وقتی که تو پیوسته بر این مسیر باشی و استوار باشی بر این کار، این رفت و برگشت و افزونی و رحمت ذوالجلال ادامه داره. بعد که این چند بیت عربی میگه، میگه پارسی گوییم، حالا فارسی حرف بزنیم، مقصودمون چیه؟ پارسی گوییم، یعنی این کشش زان طرف آید که آمد آن چشش. میگه این کششی که از جانب خداونده از کجا میاد؟ از همون جایی که طعم این شیرینی از اونجا آمده. این چشش ما، این چشیدن ما از کجاست؟ از عالم بالاست. از همونجا هم این کشش ایجاد شده. چشم هر قومی به سوی مانده است، کان طرف یک روز ذوقی رانده است. میگه هر کسی اگه یک زمانی یه لذتی از یه چیزی برده باشه، یه ذوقی به یه سمت و سوی رانده باشه، از یه چیزی خوشش آمده باشه. این چشمش دائم دنبال اونجاست. چشم هر قومی، هر کسی، هر جماعتی به سوی مانده است، یعنی خیره شده یه جایی، متوجه یه جاییه، یه سمتیه. کدوم سمت؟ کان طرف یک روز ذوقی رانده است. ذوق یعنی چشیدن، ذائقه، قوه چشایی رو میگن. اگه یه کسی یه جایی خوشی دیده باشه، یه طعم خوشی چشیده باشه، دلش به سمت اونجاست. ذوق جنس از جنس خود باشد یقین، ذوق جزو از کل خود باشد ببین. حالا دو نوع از جاذبه ها رو ذکر میکنه، یکی جاذبه جنس با جنس، یکی جاذبه جزء با کل. میگه هم جنس از جنس لذت میبره، هم جزء از کل لذت میبره، ذوق داره. پس طبیعیه که جنس به سوی جنس کشیده بشه، جزء به سوی کل کشیده بشه. ذوق جنس از جنس خود باشد یقین، ذوق جزء از کل خود باشد ببین. یا مگر آن قابل جنسی بود، چون بدو پیوست جنس او شود، همچو آب و نان که جنس ما نبود، گشت جنس ما و اندر ما فزود. نقش جنسیت ندارد آب و نان، ز اعتبار آخران را جنس دان. در این سه بیت یه شق دیگری هم ذکر میکنه، میگه هم جنس سوی جنس گرایش داره، هم یه چیزی که قابلیت جنس شدن داشته باشه، استعداد داشته باشه، سنخیت داشته باشه. بعد میگه که آب و نان جنس ما نیست، اما وقتی که ما میخوریم این از جنس ما میشه و ما رو رشد میده. یا مگر آن قابل جنسی بود، هم جنس ذوق جنس رو داره، هم چیزی که قابلیت یه جنس رو داشته باشه. اینم همینطوره که چون بدو پیوست جنس او شود. مثل چی؟ همچو آب و نان که جنس ما نبود، گشت جنس ما و اندر ما فزود. روشن مطلب. نقش جنسیت ندارد آب و نان، آب و نان جنس ما نیست به حسب ظاهر. ز اعتبار آخر آن را جنس دان، از اون حیث که در نهایت این از جنس ما میشه، بدون که این قابلیت داشته. پس اگه در یه چیزی قابلیت هم باشه، اونم گرایش داره. اما اگر شباهت ظاهری باشه ولی سنخیت حقیقی نباشه، اون چی میشه؟ آن که مانند است باشد عاریت، عاریت باقی نماند عاقبت. اما اگر یه چیزی شباهت ظاهری داشت، این عاریتیه، ممکنه یه چیز رو به یه چیزی بچسبونن، اما این دوام نمی کنه. اگه مانند باشه، قابلیت نداشته باشه، فقط ظاهرش شبیه باشه، خودش رو بی خودی بچسبونه به یه چیز دیگه، این جذب نمیشه، ذوقی نداشته، گرایشی نداره. آن که مانند است باشد عاریت، عاریتیه، عاریت باقی نماند عاقبت، عاریتی میفته و برگرده بره سراغ جای اصلی خودش. مرغ را گر ذوق آید از صفیر، چون که جنس خود نیابد شد نفیر. میگه پرنده در هوا وقتی که یک صدایی بشنوه، یه صوتی بشنوه، این فکر میکنه که یه پرنده دیگه ای این نزدیکا هست، میره سراغ این صدا، اما بعد میبینه که این صدا از پرنده نیست، این صیاده که صدای پرنده در آورده. وقتی که اینو میبینه، میبینه از جنس خودش نیست، فراری میشه، متنفر میشه، نفیر میشه، نفور میشه. مرغ را گر ذوق آید از صفیر، چون که جنس خود نیابد شد نفیر، یعنی میشود فراری. تشنه را گر ذوق آید از سراب، چون رسد در وی گریزد جوید آب. سراب مانند آبه، تشنه از این مانندگی گول میخوره، فکر میکنه که این با او کار آب رو میکنه، یه ذوقی میجوید از سراب. تشنه را گر ذوق آید از سراب، چون رسد در وی، وقتی به سراب میرسه میبینه هیچینی، گریزد، رد میشه، فرار میکنه، جوید آب، میره دنبال آب. مفلسان هم خوش شوند از زر قلب، لیک آن رسوا شود در دار ضرب. آدمای بی پولم که دنبال پولن، وقتی که یه سکه تقلبی پیدا میکنن خیلی خوشحال میشن. زر قلب، اون وقت چی میشه؟ میبرن این رو در دار و ضرب، میبرن در ضراب خونه، اونجا امتحانش میکنن، بعد رسوا میشه، باطنش آشکار میشه، میندازن دور. اون مفلس هم که خوشحال شده بوده دو مرتبه بدحال میشه. مفلسان هم خوش شوند از زر قلب، لیک آن رسوا شود در دار زر. تا زرندودیت از ره نفکند، تا خیال کج تو را چه نفکند. از کلیله بازجو آن قصه را، و اندر آن قصه طلب کن حصه را. حالا مقدمه میچینه برای داستان جدید، میگه برای اینکه این بلا به سر تو نیاد، زرندود بودن تو رو به خیال زر بودن نیندازه، زرندود بودن گمراهت نکنه، خیال کج اشتباه تو رو تو چانه اندازه، برو اون داستان رو در کلیله بخون، در اون داستان مطلب رو پیدا کن. از کلیله باز خانان قصه را، و اندر آن قصه طلب کن حصه را. اولا ببینید که کلیله و دمنه چقدر رایج بوده، چه اثری داشته، که دیگه اشاره به کلیله کافی بوده، یعنی همه میشناختن این کتاب رو، این کتاب کلیله و دمنه. یه وقت کار این رادیو تلویزیون رو میکرده در دوران قبل از مولانا، همطور که مثلا برای یه عده‌ای از مردم شاهنامه و شاهنامه خونی کار رادیو تلویزیون رو میکرده، کلیله و دمنه همینطور بوده. یعنی اهل فرهنگ در ایران کلیله و دمنه میخوندن. مولانا هم اشاره به همون قصه میکنه. این داستان پادشاه جهود و اینا تمام میشه اینجا. مولانا یک قصه طولانی مطرح میکنه ذیل عنوان پادشاه جهود و وزیر مکار، و بعد یه پادشاه جهود دیگه و یه پادشاه جهود دیگه، و دست از سر این پادشاه جهود بر نمیداره. چند صد بیت ما خوندیم که تقریبا همه حول و حوش یه مفهوم بود، اینجا تمام میشه. انشالله عمری باشه در نوبت آینده میریم سراغ قصه دیگری که از کلیله میگه و بیان توکل و ترک جهد گفتن نخجیران به شیره.